الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أبنائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني دو، تذکار وحی دفتر دوم، سوره مبارکه حدید صفحه 53 جلسه 21. بس در مرور آیات 12 تا 18 سوره مبارکه حدید بود. درباره حقایقی که خدای متعال در این آیات بیان فرموده، نکاتی رو در پاسخ به منافقین بیان کردیم که به خامسر بسید. می فرماید آرزوها و توقعهای شما تا وقت مرگ شما حتما تداوم داره، تا اینکه به فرمان حق سر برسه و اجل دامن شما رو بگیره. سادسن شما بالیچه دست شیطان شدید و شیطان دلهای شما رو از یاد خدا غافل کرد و شما رو با فریب نسبت به عفو رحمت الهی اخفال کرد. خب اینا حقایقش نسبت به منافقین در این آیات بیان شده که هر کدام عامل عذاب و تازیانهی بر روح و روان اونها است. از اینا شکننده تر ای خطاب از اهل ایمان به منافقین است که اونا گفته میشه شما اهل نفاق و کفر، فدیهی و چیزی که باعث نجات شما از آتش بشه از شما قبول نمیشه، جان فدایی از شما پذیرفته نیست. در نتیجه در آتش ماندگار خواهید بود. مأواکم النار یه مولاکم و بئس المصیر. این آتشه که مولا و سرپرست شما، شما تحت سرپرستی آتش میدونه. خب این گفتگوی اهل ایمان با اهل نفاق مؤمنان رو هوشیار میکنه تا نسبت به منافقین بصیرت و شناخت پیدا کنن و فریب فتنه و دلسوزی اونا رو نخورن، نسبت به اونا مراقبت داشته باشن و دسیسه های اونا رو خونسا. در ادامه قرآن اهل ایمان رو به طریق دیگه به ایمان واقعی فرا میخونه تا دلشون مثل زمین مرده ای که جان گرفته و زنده شده حیات تازه بده. در آیه آخرم بازم قرآن مردان و زنان مؤمن رو به انفاق و صدقه دادن طریق و تشویق میکنه و این کار رو قرض الحسنه به خدا نامگذاری میکنه که بدون این پولشون ضایع نمیشه، اصلش محفوظه و پاداشش هم چند برابره. این دست کم دو برابر به پاداش نفیس و ارزشمندی هم در آخرت خواهد داشت. آیه علم یعنی للذین آمنو تا پایان آیه 17 که علم ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون به عنوان آیات زندگی معرفی شدن. خداوند با شرح فلاح و کامیابی بزرگ و اولی اهل ایمان و سرانجام بد و شوم اهل نفاق زمینه مناسبی فراهم شده تا اینکه قرآن کسانی که ایمان ضعیفی رو دارن به ایمان قوی تر و واقعی هدایت کنند. این برخلاف او دستور رسمی که در آیه 7 و 8 بود. اینجا شیوه دعوت رو و سبکش رو تغییر میده و با لحنی تکان دهنده میفرماید علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. خب این دعوت همراه با هشدار هست که میفهم ولا یکونو کلدهین اوتود کتاب، یعنی این فرصت رو از دست ندید، این فرصت رو همیشه وجود نداره، چون ممکنه این دل شما سفت و سخت بشه با طول آنیشه این زمان مثل اهل کتاب که گرفتار این بلا شدن. خب دلم که سخت شد راه نفوذ نور حقیقت بروش بسته میشه. خب این آیات منعکس کننده فصاحت و بلاغت قرآن هست و انسان باور میکنه که این کتاب سراسر موعظه و شفاست و از هیچ کوششی برای نجات انسان فروگذار نکرد. البته حیات دل و رها شدن از دل مردگی تنها با اجل خدا ممکنه، همون خدایی که زمین رو بعد از مرگ زنده میکنه و گیاهان رو میرویاند، همون میتونه دلهای آماده رو دوباره زنده کنه، احیا کنه و حیات ببخشه. با توجه به روایات میشه گفت که مرگ زمین به واسه کفر کفار و ظلم ظالمین هست و احیاء زمین و تازه‌شدن زمین با ایمان و عدالت اهل اون هست که این حیات فراگیر و واقعی در زمان ظهور منجی کل حضرت مهدی از جلال الله تعالی فردوس شریف اتفاق می‌افته که عدالت گستر همه ی هستیست و با قدرت و نفس مسیحایی دلها رو زنده میکنه. در حدیث نورانی از امام باقر علیه السلام اینجوری اومده که یحییها یحیی الله عز و جل بالقائم بعد موتها، یعنی زمین رو بعد از مرگش با وجود نازنین حضرت حجت و حضرت قائم عجل الله تعالی فردوس شریف زنده میکنه. و از یعنی به موته ها کفر اهل ها و کافر میتون، منظور از موت این زمین کفر اهلش هست، چون کافر در حقیقت میت هست. وقتی زمین پر از کافر باشه زمین میمیره و با عدالت حجت الهی این زمین دوباره زنده میشه. پس اینجا یعنی به موتها کفر اهلها اظهارا کفر باید باشه با اختباع العربی که مفهومی برای یعنی هست، نه کفرها که برفت در اینجا ذکر. دو پیام هم ذکر میکنن. اول اینکه اینجور نیست که زنان زمینه رسیدن به کمال و پاداش اخروی را داشته باشند. از این لحاظ زن و مرد یکسان هستند، مساوی هستند و در یک سطح هستند و تفاوت بینشون نیست، چون فرمودن متر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بین ایدیهم. دیگه ای که عرصه قیامت تاریکه و اون نوری که اونجا رو روشن میکنه نور ایمان و عمل صالح هست که انسان باید با خودش از دنیا بیاره، چون فرمود یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. بعد زن و مرد منافق گفتن به ما مهلت بدید یا به ما نگاه کنید تا یک پرتو نوری از شما بگیریم. اون نورونا نقطب اسم نور. اما صفحه 54 آیات 19 تا 24 والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم. خب صدیقون جمع صدیقه، صیغه مبالغه است، فعیله مثل ذریبه، از ماده صدق یعنی کسانی که خیلی صادقن. حالا تفسیری دیگه هم شده کسانی که ظاهرشون تصدیق کننده باطنشون هست یا عملشون تصدیق کننده گفتارشون هست. به هر حال نوعی مبالغه درش وجود داره چون صیغه مبالغه است. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. خب در این آیه چندین واژه هست، یکی زینت هست. خب زینت دیگه معناش روشنه، یعنی آرایش یا وسیله آرایش. زینت به کل آرایش میگن، به ابزار و وسیلش هم میگن. تفاخر فخر فروشی کردن، به هم مباهات کردن. تکاثر یعنی مسابقه و رقابت در زیاد کردن مال یا مباهات در کثرت مال و امثال اون، مثل فرزند، مثل پست و مقام. غیث که مثل غیث یعنی اعجب الکفار نباته، غیث یعنی باران. اعجب این فعل ماضی از باب افعال اعجب، یعجب اعجاب یعنی شگفت زده کردن، به شگفت در آوردن، مسرور کردن، به معنی خوشحال کردن و مسرور کردن هم به کار میره. مثلا میگه اعجبنه این موضوع، یعنی این موضوع منو خوشحال کرد. بعضی خواهی یعنی این موضوع منو شگفت زده کرد. در هر دو معنا برای این واژه کاربرد داره. کفار جمع کافره، از ماده کفر یعنی پوشاندن. کافر اون است که حقیقت و حقایق الهی رو میپوشونه یا انکار. پس کافر یعنی کسی که کفر پیشه است. لذا به کشاورزم که دانه رو در زمین پنهان میکنه میپوشونه کافر میگن. در اینجا کفار یعنی کشاورزان هست. نبات هم مصدر معنی رویدن، اسم مصدر معنی رویش، هم اسم به معنی گیاه. بزن نباتات یعنی گیاهان. نبات فرش نبته یعنی رشد کرد، رویده. یهیجو حاجه یهیجو مصدرش حیجان و حیجه، حاجه یهیجو حیجانن و حیجن. اصولا فعلی که درش حرکت جنبش باشه برای فعلان میاد مسترش، مثل فوران، سیلان، دوران، میدان. یهیجان چون درش حرکته مسترش برای فعلان میاد حیجان، انتی مستر دیگری هم داره به نام حیج. حاجه یهیجان حرکت کردن یه معنا، خوش شدن معنی دیگرش. مصفر اسم فاعله، از مصدر اسفرار. اسفرار افعلال در واقع ثلاثی مزیده. در این مبالغه به کار میره. اسفرلا یعنی خیلی زرد شد، چون از ماده سفره یعنی زردیه. اسفر یعنی زرد. معمولا به این باب که میره افعلال مثل احمرار، یا احمیرار، افعلال و افعیلال، اینا برای مبالغه و تأکیده، این مبالغه در زد، یعنی خیلی زد میشه. این مصفر اسفالش، اسفر یسفر و اسفرارن، این مصفر اسم فاعل. سابق و الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء و الارض. ای عرض یعنی وسعت، ای عرض در مقابل طول نیست، عرض یعنی وسعت، فراخی، گستردگی، گشادی. بعد در آیه 22 فرما اصابت من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. نبرأ برع یبرأ یعنی ایجاد کردن، استفاده میشه باره، یعنی میگیم باری تعالی، همون باره بوده که این حمزه تبدیل به یا شده، تخفیف حمزه، باره یعنی پدید آورنده، ایجاد کننده. پس نبرعو یعنی پدید می آوریم. پس مسترش برع و بروعه، برع یبرعو، برعن و بروعن یعنی ایجاد کردن، پدید آوردن. در آیه 23 می فرماید لکی لا تأسو الا ما فاتقو ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الى تأسو اسیه یأسا، مصدرش اسن هست، اسیه یأسا اسن، و ای تأسو فعل مضارع هست، اسیه یأسا، تأسا تأسیان، تأسونه، چون کی اومده منصوب شده، چون تأسو. برحال مصدرش اصن هست، یعنی محزون شدن، غمگین شدن. اما نکات لغوی و ادبی، اولیش راجع به این درب بهم هست که در آیه 19 همه می فرمد اند و مرادفش که ونه نزده، گاهی معنی حضور رو میرسونه. از کتاب و اندی یعنی کتاب در نزد منه، پیش من حاضر. گاهی معنی حکم و قضاست، مثلا میگه اندی که مطلب یه جوره. حالا در اینجا اولئک هم صدقون و شهدا عند ربهم، نه یعنی نزد پروردگار، یعنی به حکم پروردگار اینا صدیقن، به حکم پروردگار اینا شهیدن. پس در اینجا اند معنای دوم رو داره. نکته دوم راجع به آیه 20 ثم یهیج فتراه مصفرن. حاج یهیج در دو معنی کار برده، یکی زرد شدن، دیگه حرکت کردن. حالا در معنی واژه ها زرد شدن رو نگفتیم. خب در باره گیاه حرکت کردن یعنی چی؟ گیاه کرا نمیره؟ حرکت کردن گیاه متناسب با خودش همون رشد و نمو بشه. پس یه معنا یعنی زرد شدن، یعنی گیاه زرد میشه، بعد به شکل زرد پررنگ در میاد، بعد خوش میشه. معنی دومش یعنی حرکت میکنه، رشد و نمو میکنه تا اینکه زرد و خوش بشه. میفهمن هر دو معنی در آیه احتمال داره و هر دو درست در میاد و موجه. نکته سوم راجع به آیه 20 سارعو سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماع و الارض. میفهمد این مغفرت من الله و رضوان، خب این رضوان عطف و مغفره هست، چون رضوان عطف و مغفره هست این قید من الله مال اونم هست، یعنی مغفرت من الله و رضوان من الله، یعنی قید برای رضوانم باید لحاظ بشه، یعنی بخششی از جانب خداوند و رضوان و رضایتی از جانب خداوند. نقطه چهارم راجع به مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سما هست، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سما و الارض و ادن للذین آمنوا بالله و رسوله. بفرماید خب چرا مغفرت بر بهشت مقدم شده؟ سابقو الى مغفرت و جنت. مرحوم علامه در المیزان در توضیح جوری می فرمید تقدیم المغفرت علی الجنت فی الآیه، ای که مغفرت در این آیه بر بهشت مقدم شده، یعنی اول در واقع به سوی مغفرت سبقت بگیرید از هم بعد به سوی بهشت. علتش اینه لأن الحیات فی الجنه حیات طاهره فی عالم طهاره، حیات و زندگی در بهشت یه حیات پاکیست در یک عالم پاک و طاهریست. فیتوقف تلبس بها، پس متلبس شدن به این حیات یعنی برخورداری از این حیات، حیات بهشتی، این توقف بر چی داره؟ علا زوال قزارات ذنوب و اوساقها، قضاعت یعنی آرودگی، اوساق جمع و سخت یعنی چرک ها. انسان باید از آرودگی های گناهان و چرک های گناه اول پاک بشه با مغفرت، حالا که طاهر شد سزاوار ورود به بهشت بشه. قضاعت جمع قضاره هست یعنی ناپاکی، اوساق جمع وسخ یعنی چرک و آرودگی. و المراد بالارض از سعه دون الارض المقابل للطول، که فرمود ارضها که ارض سماع و الارض، ای ارض به معنی گستردگیه، پهنا هست، ارض در مقابل طول نیست. و هو معنی شایع، یعنی ارض به معنای سعه و گستردگی معنی شایعی هست، یعنی خیلی کاربرد استعمال داره در این. نقطه پنجم من قبل ان نبرعها، خب ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها. میخوام ببینیم این ضمیره ها در نبرعها به چی برمیگرده. میفرماین یک قول این است که این ضمیر به مصیبت برمیگرده، یعنی این مصیبت رو قبل از که پدید بیاریم ایجادش کنیم این در کتاب الهی ثبت بوده، نوشته شده بوده. سه وجه دیگه برای مرجع ضمیرها ذکر کردن، یکی ای که به عرض برگرده، یعنی قبل از که ما زمین رو ایجاد کنیم خلق کنیم این مصیبت در کتاب نوشته شده. دیگه ای که به انفس برگرده، یعنی قبل از اینکه ما این انفس رو نفس شما رو ایجاد کنیم این مصیبت نوشته شده. سومی که به همه این موارد برگرده، یعنی میتونه به همه این موارد برگرده، قابلیت رو داره. نکته چهارم لاجب لکیلا تأسوه، خب این لکیلا تأسو این لکی این لامبه مجاره هست، این کیلا تأثیر تعبیل به مستر میره میشه لعدم الاسا، چون مستر چه اساس. حالا میمونه ایجار و مجرور، میخوام ببینیم ایجار و مجرور تعلق به چیه. میگه ایجار و مجروری که ایجوری به دست میاد با تعبیل رفتن متعلق به یه فعل مقدرش، این فعل مقدره از کجا به دست میاد؟ از جملات قبل برمیاد استفاده میشه. خب تقدیرش چیه؟ تقدیش جوریه، یعنی اخبرناکم به انما اصابکم من مصیبتین الا فی کتاب ما به شما خبر دادیم که هر مصیبتی که به شما وارد میشه در کتاب نوشته شده، لکی لا تأسرو، این فعل مقدر اخبرناکمه، یعنی این خبر رو به شما دادیم تا شما غمگین نشید، تا شما محزون نشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.